رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده گرامی، نور محمد خالزاده هستم با مجله خبری شام دوشنبه 20 می در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. در آغاز سرخط خبرها. در مجلس نمایندگی شهرداری دوشنبه وکالت نمایندگی زید سعیدوف را لغو کردند. در حمله مرکلبانه در شمالی افغانستان دستی کم 14 نفر از جمله سیاستمداران ارشد ولایت بغلان کشته شده اند. و شرکت اینترنتی یاهو کارنمای مشهوری بلاگ نویسی تمر را به ارزش 1.1 میلیارد دلار خریداری میکند. تفصیل خبرها. وکیلان مجلس شهری دوشنبه با اکثریت آرا دخل ناپذیری زید سعیدوف وکیل این مجلس را بیکار کردند. یک وکیل مجلس شهری دوشنبه 20 می به رادیوی آزادی این خبر را تصدیق کرد و گفت دخل ناپذیری سعیدوف با پیشنهاد معاون دادستانی کل تاجیکستان حبیب الله واحدوف لغو شده است و آن یکی از مسئله های اصلی جلسه بوده است. برخلاف گزارش های قبلی که می گفتند خودی سعیدوف نیز به اجلاسی دعوت شده است و در این جلسه شرکت نداشت و جلسه پسی درهای بسته گذشت. تفصیلات را در این باره در ادامه برنامه پیش کش میکنیم. در جریان بازدید دولتی امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان از چین، بین دوشنبه و پکن 8 سند نوی همکاری به امضا رسید. امام علی رحمان 19 می برای یک بازدید دو روزه وارد پکن شد. در مطبوعات بازدید رحمان را سفری شناسایی هم معرفی کردند، چون که وی بار اول با رهبر نوی حکومت کمونیستی چین سی جین پین ملاقات رسمی انجام داد. سی جین پین ماه مارس هو جینتا را در سمت رهبری کشور پرجمعیت ترین و اقتصاد دومی دنیا ایواز کرد. رحمان و جینپین در پکن با اعلامیه مشترک استقرار روابط مشارکت استراتژی تاجیکستان و چین امضا گذاشتند. بین دو کشور سازشنامه بین دولتی همکاری های اقتصادی و فنی نیز امضا شد. طبق این توافق چین به حکومت تاجیکستان به مبلغ 200 میلیون یوان برابر با 32 میلیون دلار کمک فنی خواهد کرد. طالبان افغانستان مسئولیت حمله مرگ طلبانه در شمال این کشور را بر عهده گرفتند. مقامات رسمی میگویند که در این حمله دست کم 14 نفر از جمله سیاستمداران ارشد ولایت نیز کشته شده اند. صادق مرادی معاون فرمانده پلیس ولایت بغلان گفت که این مرگ طلب خود را با کمربند مواد منفجره در نزدیکی بنای شورای شهری پل خمری ترکانده است. با گفته صادق مرادی، رسول محسنی رئیس شورای ولایتی و بعضی از پاسبانان وی نیز کشته شده اند. زبیر اکبری مقام بهداشت ولایت قتل محسنی و 3 نفر پاسبانان وی را تایید کرد. با گفته اکبری 7 نفر ساکنان دیگر نیز در این حمله کشته شده اند. ادامه خبرها. یک دادگاه پاکستان با پرویز مشرف رهبری پیشین این کشور پیشنهاد کرده است که در رابطه با کشتار بی‌نظیر بوتو نخست وزیر پیشین پاکستان وثیقه پرداخت کند. سلمان صفدر وکیل مدافع مشرف روز دوشنبه گفت دادگاه ضد تروریسم شهری راولپندی با مشرف دستور داده است که 20 هزار دلار وثیقه پرداخت کند. پرویز مشرف را برای آن متهم کرده اند که نتوانسته است امنیت ضروری را برای بی‌نظیر بوتو تامین کند. در جریان حرکه انتخابات پارلمانی ماه دکبر سال 2007 به نظیر بوتا ترور شد. سید شایخمتوف معاون وزیر معارف قزاقستان برای دزدی مالکیت بازداشت شده است. پلیس مالیه این کشور روز دوشنبه در این باره خبر داد و گفت که شایخمتوف روز جمعه به حبس خانگی گرفته شد. شایخمتوف برای از خود کردن بیشتر از 9.5 میلیون دلار مبلغی که باید با آن در ولایت قزاقستان شرقی مکتب بنیاد میشد گناهکار میدانند. شرکت اینترنتی یاهو میگوید که تارنمای مشهور بلاگ نویسی تمبل را به ارزش 1.1 میلیارد دلار خریداری میکند. این توافقات روز دوشنبه در نیویورک اعلان شد. از سال گذشته تا به حال، یعنی از زمانی که ماریسا مایر از گوگل به یاهو گذشت، این بزرگترین دستاورد یاهو به شمار می رود. خانم ماریسا می خواهد که از این را به کاربران جوان اینترنت بیشتر دسترسی پیدا کنند. تمبل 6 سال پیش تشکیل شده بود و با کاربران امکان می‌دهد که متن نوار و عکس‌های خود را در اینترنت گذارند. این کار در بین جوانان علاقه‌مندان زیاد دارد. خبرهای جهان و تاجیکستان را می‌شنیدید. درباره رویدادهای مهم روز در سامانه رادیوی آزادی می‌توانید زیر این نشانی مطالب و خبرهای بیشتر دریافت کنید: www.azadi.org.
تغییر در موج‌های رادیوی آزادی. تنها برنامه‌های شامگاهی ما روی امواج کوتاهی 21.1 متر
برابر با 9595
9760
11975 و 15180 کیلوهرتز از ساعت 7 بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه پخش خواهند شد.
برنامه‌های بامدادی رادیو آزادی را می توانید از ساعت 6 تا 9 صبح و از 3 بعد از ظهر تا 11 شب
طریق محورهای آسیاسات و هودبرد و ساعت 12 تا 2 روز در محوره یمال بشنوید.
شنونده عزیز، یادآور می شوم که مجله خبری رادیوی آزادی را می شنوید. گردانندگی آن را من نور محمدی خالزاده بر عهده دارم. در این مجله مطالب ذیل را برای پخش آماده کرده ایم. هدف بازدید رئیس جمهوری تاجیکستان از چین چی بود؟ جلب سرمایه و یا حمایت در انتخابات آینده ریاست جمهوری؟ وکالت زید سعیدوف به عنوان وکیل مردمی مجلس شهرداری دوشنبه بیکار کرده شد. و سرنوشت مسافران دارای بلیت قلبکی در فرودگاه خوجند و کجا رسیده است؟ مجله را با گزارش های خبری ادامه می دهیم. هنگام سفری دولتی امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به چین که آخرین بازدیدش در این دوره ریاست جمهوریش است، قراردادهای چند میلیون دلاری امضا شد. از جمله برای دستگیری مالی امانت بانک چین میلیون ها دلار به تاجیکستان می دهد. 150 میلیون دلاری دیگر برای استخراج کان طلا و ترمیم زیربنیادهای فرسوده دیگر انرژی کشور در نظر داشته شده است. ولی در عین زمان استقبال باشکوه امام علی رحمان در چین در پایان دوره ریاست جمهوریش یک علامت حمایه جمهوری مردمی چین از وی خوانده شده است. همکارم طاهری سفر گزارش می‌دهد.
جمهوری مردمی چین شاید یگانه کشوری است که امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان از هر سفرش به آنجا قناعتمند و با دستان پر برمیگردد. با قراردادهای چند صد میلیون دلاری، با وعده‌های ادامه کمک و مساعدت به رشد اقتصادی تاجیکستان که با گذشت مدت کوتاه هم اجرا می‌شوند، جمهوری مردمی چین که تاکنون با ارزش 1 میلیارد دلار در تاجیکستان راه و شبکه‌های انتقال برق و نقب و دیگر زیربنیادهای مهم ساخته است، در سفر امام علی رحمان هم سخاوتمندی نشان داد و میان دو کشور قراردادها با ارزش 200 میلیون دلار امضا شد. هر دو طرف اعلان کردند که از روز 20 می مشارکت استراتژی را براه می مانند. اما شاید مهمترین نتیجه سفری رحمان جلب حمایت چین در انتخابات آینده ریاست جمهوری باشد که قرار است ماه نوامبر برگزار شود. هرچند امام علی رحمان از عزم خود برای شرکت در انتخابات خبر نداده است، ولی سفر او به چین را یک علامت حمایت همسایه قدرتمند تاجیکستان می دانند که قدرت های بازیگر در آسیای مرکزی نمی توانند منافع آن را نادیده بگیرند. خوبان عبدیمن، تحلیلگر قرقیز که همکاری های چین و آسیای مرکزی را تحقیق میکند، در این باره میگوید:
به فکرم این سفر میتواند برای امام علی رحمان یک قرطه باشد که نشان بدهد همکاری ها با چین و روسیه خوب رشد میکند و رهبران هر دو کشور به خصوص حکومت چین که چند پیش نو شد با تاجیکستان مناسبات خوب دارد و رهبریت فعلی آن را دستگیری میکند.
ولی مناسبات تاجیکستان و روسیه به آن حدی که خوب تصویر میشود نیست و اختلاف نظری دو طرف در باره سازشنامه حضور پایگاه 201 روسیه در تاجیکستان بیانگر واضح سردی روابط دو طرف است. این سند ماه اکتبر سال 2012 در دوشنبه امضا شد و در روسیه از تمام مرحله های حقوقی گذشت، ولی هنوز هم در رفع سندهای امضا نشده حکومت تاجیکستان خوابیده است. این بی‌اعتنایی حکومت تاجیکستان به سازشنامه روسیه را ناراحت و عصبانی کرده است که آن را از حامیان اصلی رحمان می‌دانند. ظاهرا از همین است که در آستانه سفر رحمان به چین، مطبوعات رسمی و غیر رسمی روسیه که پروای سیاست‌های داخلی تاجیکستان را نداشتند، دستجمعانه به انتقاد سیاست‌های حکومت پرداخته و نوشتند که به شرافت حکومت رحمان چین نصف تاجیکستان را گرفت و تاجیکستان به یک مضافات چین تبدیل شد. منظور از این گفته حضور زیادی اقتصادی چین در تاجیکستان و امضای سازشنامه بحث برانگیز مرزی میان دو طرف است که بر اساس آن 1000 کیلومتر مربع از قلمرو تاجیکستان به اختیار چین گذشت. اما جوش مونستر، پژوهشگر فراید، یک مؤسسه تحقیقاتی اروپایی بر رادیو زادی گفت سفر رحمان به چین بیشتر اهمیت اقتصادی دارد، زیرا او دستگیری چین را احساس میکند و به حمایت چین هم در انتخابات پیروز میشود.
چین یک بازیگر پرقدرت اقتصادی در منطقه است و هر گونه رژیم در آسیای مرکزی را تا زمانی که ثابت باشند پشتیبانی خواهد کرد. عین حال در آسیای مرکزی برای چین هیچ انتخابی دیگری وجود ندارد. از این رو رژیم های آسیای مرکزی را پشتیبانی میکند.
با گفته جوش بونسترا برای چین مهم است که تاجیکستان هم مرز با ولایت بی‌ثبات شینجان چین رشد کند و با ثبات باشد و از این ثبات چین هم بهره برد. جمهوری مردمی چین بیم دارد که در صورت ناامنی در تاجیکستان و یا سیرت تندگرایی از افغانستان، این خطر به داخل شینجان هم خواهد رسید و باعث دردی سر خواهد شد. ویکتور دوباویتسکی، تاریخ‌شناس تاجیکستانی، هم میگوید ارتباط دادن سفر رحمان به چین به انتخابات آینده ریاست جمهوری درست نیست و هدف آن تنها بی سرمایه است.
برای رئیس جمهور امام علی رحمان پیش از این انتخابات مهم حمایت مردمی در داخل کشور است، زیرا به او نه چینی ها بلکه تاجیکان در تاجیکستان رای می دهند. از این رو به فکر من این سفر هیچ ارتباطی به انتخابات آینده ریاست جمهوری تاجیکستان ندارد.
با گفته ویکتور دوباویتسکی، چین در همکاری‌هایش با تاجیکستان همیشه بی‌غرضانه عمل کرده است و سر و صدا درباره اکسپانسی چینی و تجاوز چینی به آسیای مرکزی واهیم است. جوش بونستر، پژوهشگر فراید، هم میگوید با وجود استفاده از همیان چین و وسیع باز کردن درهای تاجیکستان برای آن کشور، حکومت تاجیکستان بیم دارد که بیش از حد زیر تاثیر چین نرود و از این رو سعی خواهد کرد که روسیه و آمریکا و ایران و دیگر بازیگران در آسیای مرکزی را هم نرنجاند و دیل و حمایت آنها را نیز به دست آورد.
بازدید رئیس جمهوری تاجیکستان از چین و نتیجه های آن و همچنین نظری کارشناسان راجع به این نتیجه ها و سیاست چین در تاجیکستان و عموما در آسیای مرکزی. شنونده عزیز، بعد از یک آگهی ما برنامه امون را با گزارش درباره مسافران محروم از سفر در فرودگاه خوجند ادامه می دهیم.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
سرنوشت مسافران فریب خورده پروازها از فرودگاه خوجند به شهرهای مختلف روسیه تا حال ناروشن باقی مانده است. یکی از مسافران پرواز خوجند مسکو که 17 می از فرودگاه خوجند به رادیوی آزادی در پراگ زنگ زده بود، در صحبت دومی تلفنی گفت که وضع از آن روز تا به حال تقریبا تغییر نیافته است.
شرایط مالی ما به ایروپورت در خوجند بی‌سرپناه گشتیم. لیکن برای چیزی وعده دو دنه جوامی 8-9 روز هیچ نتیجه نیست.
با گفته این مسافر، از آنانی که وی میشناسد تنها 3 نفر با کمک خویشاوندانشان دوباره بلیت خریده به روسیه پرواز کرده اند. اکثر مسافران از سفر محروم شده از 13 می به این سو در استرفشان به سر میبرند و امیدوارند که پول بلیت هایشان را از بلیت فروش پس بگیرند. خودی بلیت فروش که از وی خسرو نام میبرند در بازداشت است و حالا مورد بازپرسی قرار دارد. مصاحب ما میگوید خواهران خسرو از مسافران محروم خواستند که به جای شکایت نبرند و آنها، یعنی خواهرانش، پول بلیت آنها را برمیگردانند. ولی با گفته این مسافر، 3 خواهر خسرو به بعضی مسافران وعده داده اند که به جای 2,500 سومانی با آنها 1,500 سومانی برمیگردانند و آن هم با گفته آنها برایشان دولتی بزرگ است. در مصاحبه از مطلوبه براتاوا یک از مسئولان دادستانی نقلیات ولایت سوخت پرسیدم آیا ضرر مالی و معنوی مسافران محروم از سفر جبران کرده می شود و چنین گفت
پرونده جنایتی آغاز شدگی جویده ها زیاده از 120 نفر تفتیش شد ادامه دارد. در رفت تفتیش شد تمام جویده های هم مشانبه ضررهای رسانده شده از جانب شخصی ضرر رسانده شده برقرار کرده می شود. تفتیش جنایتی زیاد باشد تا 6 ماه دوام می کشد. لیکن از روی کدس مروفی جنایتی دو سراغاز.
این پرونده را حالا شعبه نقلیات ریاست کارهای داخلی ولایت سوخت تفتیش میکند و بعد از تقریبا 10-15 روز این شعبه مواد گردآورده خود را به دادستانی روان میکند. عبدالسلام جلیلوف نوبتدار ریاست کارهای داخلی ولایت بر رادیوی آزادی گفت
کارمندان ما شعبه نقلیات در ولایت سوخت فتش داری ما و فتشوی ما میبرند مواد همونجا پرکر بعد تکراتور میسپند تا از او داره از اون برادا 15 روز وقت میراد نمیسوزن این هم طرف دیده برمزه کلوشن بازار نگردونه.
با اینکه از وقتی پرواز مسافران محروم از سفر درست یک هفته می گذرد، رفت و آمدی آنها از خوجند به استرفشان و از استرفشان به خوجند قطع نشده است. اکثر آنها درباره بلیت های قلبکی خود عریضه نوشته به میلیسیای فرودگاه خوجند و به کارمندان شعبه کارهای داخلی استرفشان سپردند. فرقد نشانوف مفتش پرونده مذکور از شعبه نقلیات ریاست کارهای داخلی سوخت در شهر خوجند میگوید
هم از طرف شعبه کارهای داخلی وزارت کارهای در شهر استرفشان هم از طرف شعبه کارهای داخلی در نقلیات ولایت سوخت پرونده جنده آغاز شده نسبت به شخص گومبرشا چاره پیشگیری در مورد بحث کردن تطبیق کرده شده است و ما همه چاره ها را اندیشیده ایستادیم که همین آن ضرر مادی که به شهروندان رسانده شده است در مدت کوتاه‌ترین برقرار نماییم.
فرقد نشانوف درباره این مدتی که در نظر دارد چیزی نگفت و اشاره کرد که آن به جریان رسیدگی وابسته است، ولی پیشنهاد میکند که مسافران میتوانند با کمک مالی خویشاوندان بلیت دیگر بگیرند و سفرشان را ادامه دهند تا وقت را از دست ندهند. با نظر داشت عریضه آنها خویشاوندانشان میتوانند پول بلیت آنها و ضرر معنوی آنها را بعد از صادر شدن حکم دادگاه بگیرند. فرقد نشانوف مفتش پرونده میگوید که برای این کار تفتیش قضیه در استرفشان هم باید به پایان رسد و این دو پرونده در شکل یک پرونده به دادستانی و از آنجا به دادگاه می رود.
ای ترو در کجا می بینم؟ خیلی یاد کردم
همون جای دایینی؟ پورتال مهمی؟
ای اونجا تو فقط با رادیو آزادی در تماس میشوی ما رو فراموش میکنی بهترش ملاقات در فیسبوک چه خیر؟
خیلی خوب پس فیسبوک
آزادی اونجا نیز ما رو پر کرده
مجله خبری رادیوی آزادی را ادامه میدهیم در مؤسسه های طبی سوخت با برگزاری آزمون بهترین همشیره شوقت حرفه ای ترین همشیره شوقت را انتخاب میکنند در این ولایت حدود 13,500 همشیره شوقت کار میکنند. با وجود این صدها جای کاری انتظار چنین متخصصان است. کارشناسان میگویند ماهانه اینا چیز که 200 سامانی برای همشیره های شوقت پیش بینی شده است، آنها را از این کار دل سرد کرده است. ولی سوال این است که آیا با برگزاری چنین آزمون ها میتوان زنان و دختران را به این کار جلب کرد؟ همکاری ما معصومه محمد رجب در گزارش خود از خوجند در این باره چنین میگوید.
خواهر شفقت را در تاجیکستان چون طبیب می شناسند که اول به سر بیمار حاضر شده یاری می رساند. خصوصا در دهات که دسترسی به یاری طبی تجلی مشکل است. کامران میرزا یک ساکن ناحیه بابا جان غفوروف می گوید بودن یک خواهر شفقت در محل زیستش زندگی آنها را امن‌تر کرده است و می افزاید
جایی که من زندگی میکنم حدود 10 کیلومتری شهر خوجند است و ما هم اونجا یک همشیری شفقت با اسم خانم راحت داریم ما نامشان رو خانم بلاگردان میگوییم چون مثلا شب بود نصف شب 12 یک شب مثلا وقتی که یک بیمار خروج میکند اینا برای همیشه آمادن و یاری اولیه همیشه میرسونند راستی باور کنید سبب شده باشد که جان هزارها نفر آدما نجات یافته باشند
از اینجاست که ساکنان به خواهران شفقت یا همشیره های طبی به نظر احترام می نگرند. این کسب در جامعه تاجیکستان از پیشه های کمشمور پسندیده برای بانوان دانسته می شود. بسیار ساکنان بودن یک طبیبی دارای معلومات میانه مخصوص در خانواده خود را مهم می دانند. طبیبی که حد اقل حال بیمار را دریافته و فشار خونش را چین کرده سوزن زده تواند. نادیره صابیرا و خواهر شفقت در بیمارستان جماعت نوه ناحیه غفوراف بیش از 30 سال مشغول این کسب است. و در صحبت با رادیوی آزادی گفت بعد آنکه از کار مانده و خسته به خانه اش برمیگردد باز هم مهر و محبت کسبش نمیگذارد، خواهش همسایه ها و دوستانش را جهت رسانیدن یاری طبی رد کند.
هرچند معاش کم میگیریم و در بیمارخانه ها شب زنده دار هستیم، گاهی می شود که از صبح تا شام در سر بیماری. مکافات اساسی برای ما احترام ارج گذاشتن مهنت ما را بیماران کار افتادگان.
با معلومات ریاست تندرستی سوخت در ولایت 13,500 خواهر و برادران شفقت طبیبان دارای معلومات طبی میانه مخصوص فعالیت میکنند. در حال حاضر ماهانه آنها 300-350 سامانی است و بیشتر آنها ناچارند به خاطر دریافت مبلغ بیشتر در ساعتهای فارغ از کار هم به عیادت بیماران در خانه و سوزنزنی آنها مشغول شوند. و نه همه خواهران شفقت چنین شرایط ناگوار کاری را تحمل میکنند. سعادت نام یک ساکن خوجند میگوید بعد 3 سال کار به حیث خواهر شفقت در بیمارستان آن را ترک نمود و میافزاید
شرایطی کار کردن نیست است، یگونش هیچی نیست، مدیکامنتون همش خریده خود خلق وجود میواد اصلا میشد که جنگش نمیتونه که پول نیست دیگه.
خانم سعادت افزود حالا قصد دارد کودک 4 سالش را به سرابانی مادرش گذاشته خود در جستجوی کاری سرموستر همراه شوهرش به روسیه برود. بنا به معلومات مرکز بازآموزی خواهران شفقت در خوجند، در حال حاضر ناحیه های دوردست و دهات سوخت با کمبود شدید خواهران شفقت روبرویند. ولی ماهره اکبر و سردختور تولدخانه مرکز ولایت سوخت میگوید در هر حالت باید به کسب خواهران شفقت که تبابت بیماران به دست آنها صورت میگیرد دلبستگان این کسب مشغول باشند.
یکم اولین درجه این خواهش خودی همون نفری که همشری شفقت رو آمده کار میکنه. اشتو خواهد باشد هیچیش این از راه نمیگرد.
دستاندرکاران برگزاری آزمون بهترین همشری شفقت در ولایت سوخت میگویند این اقدام نه تنها به خاطر دریافت و ترغیب فعالیت بهترین صاحبان این کسب بلکه حرفه‌ای نمودن کار آنها نیز راه اندازی شده است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
آزمون بهترین همشیره شفقت در خوجند.
اوه، این صدای باز شدن برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان می‌دهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
و حالا یک در گزارش درباره یک جلسه راجع به آوازخوانان در ازبکستان. در این کشور از سرایندگان خواسته شده است لباس درست پوشند و ترانه های به اصطلاح بی معنی نخوانند. با جلسه ای که شرکت دولتی ازبک نوا در تاشکند برگزار کرد، اساسا آوازخوان های دعوت شدند که نیمه اوریان یا با سر و لباس بی شرمانه در صحنه و نوارهای ویدیویی ظاهر می شوند و هنگام سرودن به حرکت های بیجا یا آنگونه که خودشان میگویند شهوت انگیز راه میدهند. تفصیلات را از همکارم سلیم ایوبزاد میشنویم.
یکی از شرکت کنندگان این همایش سردبیر نشریه الکترونی شوشو اوز جسور همرایی و بخش ازبکی رادیوی آزادی گفت که در این جلسه همچنین شیوه زندگی برخی از هنرمندان هدف تنقید قرار گرفت. شرکت ازبک نوا که این مسئله ها را مطرح کرد نهادی با نفوذ دولتی است که آن را وزارت موسیقی هم نام میبرند. به اجازت نامه رسمی این نهاد یگان سراینده یا گروه به فعالیت هنری مشغول شده نمیتواند و به رضایت آن هیچ کس نمیتواند به خارج از ازبکستان سفری هنری انجام دهد. در جلسه اخیر آن همچنین متن و آهنگ برخی از خواننده ها نیز بررسی و تنقید شده است. جسور همرویف میگوید
در برای ترانه های بی سلیقه و متن های بی معنای بعضی از سرایندگان و تاثیر بدی بعضی از ویدیو کلیپ ها به اخلاق جوانان تبادل نظر صورت گرفت و گفته شد که چگونه می شود از این کمبودی ها پیشگیری کرد.
هرچند مقامات ازبک نواب بسیاری از سرایندگان و پرودوسران را هدف تنقید قرار دادند، بیش از همه نام کنیزه صدا داد. این آوازخوان جوان قوقندی نام اصلیش شهرزاد احمدوه با آن متهم شد که در برخی از کلیپ هایش زیاده از حد برهنه است و حرکت هایی که انجام می دهد به معیارهای اخلاقی جوابگو نیستند. این در حالی است که چند پیش پرودوسر این آوازخوان با اتهام دزدی پول بازداشت شده است. در این جلسه همچنین گفته شد که آوازخوانان در گفتار خیش باید احتیاط کار باشند و سرنوشت عبدالله قربانو برای همه آنها سبق گردد. این آوازخوان بعد از پخش شدن یک اشاره تحقیرآمیز او نسبت به کارمندان امور داخلی در شبکه یوتیوب و تلفن‌های همراه روز 22 فوریه سال روان از اجازه‌نامه فعالیت‌های هنری محروم گشت. قربانوف در این نوار کارمندان میلیسه را پاره خور نامیده بود. آوازخوان دیگر یلدوز عثمانوف نیز برای برخی از سخنانش مدتی دراز در خارج میزیست و اکنون هرچند به ازبکستان برگشته است، تا حال حق شرکت در کنسرت و جشنواره‌های بزرگ را ندارد. پیش از او شیرعلی جورایف برای موضع‌گیری سیاسی زیر فشار افتاده، آوازخوانی که در حق قربانیان حادثه های اندیجان در سال 2005 مرثیه سروده بود به زندان افتاد. در حالی که سخن آوازخوانان در ازبکستان همیشه برایشان دردسر ایجاد کرده است، بار اول است که سر و لباس و رفتار صحنوی آنها سر زبان ها شد. این موضوع در دیگر کشورهای آسیای مرکزی مانند تاجیکستان و ترکمنستان نیز مطرح بوده است. در فروم های اینترنتی سر و لباس و حرکت های صحنوی فرزانه خورشید، فیروز علیفوه، شبنم سرایا و دیگران بحث و کشاکش های را به میان آورده بود.
درسی به اصطلاح آداب یا عبرت به آوازخوانان در ازبکستان در باره پوشیدن لباس ها و سرایدن ترانه هایی که از آداب بیرون نباشد.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آر جی.
و حالا خبرهای ورزشی تاجیکستان را از همکارمون نرزالله لطیف در شهر دوشنبه با هم میشنویم.
پهلوانی تاجیک کامران شاهی استاپیریان در جام اروپا میان نوجوانان در اوکراین مدال طلا به دست آورد. این مسابقه در شهر کیف با شرکت 350 ورزشکار سینشان تا 21 ساله از 23 کشور برگزار شد. کامران شاه در رقابت ها در وزن تا 90 کیلو با رقیبانش از آذربایجان، اوکراین و روسیه پیروز شد و به دور نیمه نهایی راه یافت. وی در نیم فینال بر اندری گوردینکوی اوکراین و در قوازمایی نهایی بر ازمایل خمخویف از روسیه غالب آمد و مقام اول را کسب کرد. استاد و پدری کامران شاه، مربی ورزیده گوشتی استاپیریان، در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
مسابقه های نزدیکترین او در سئول کره جنوبی از 3 ایون تا 3 ایون چمپیونات آسیا برگزار میگردد. آیل سامبو او در این اشتراک میکند، پس برمیگردد تیاری به اونیورسیاده در شهر قزان میشود در اونیورسیاده اشتراک کند.
خبری دیگر: بازی های دور هفتمی مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان میانی دسته های لیگ عالی برگزار شدند. دسته استقلال دوشنبه در مهمانی بر تیم پرواز باباجان غفوروف با حساب 2-0، دسته روشنی کلوب نیز در سفر بر تیم استرفشنی استرفشن با حساب 3-1 غلبه کردند. دو بازی دیگری دوری هفتم میانی دسته های ریگر تدزی ترسونزاده، خیری وحدت و خوجند خوجند وخش قرغان تپه با حساب مساوی 0-0 انجام یافت. در همین حال در جدول مسابقات دسته استقلال دوشنبه که در همه 6 بازی غالب آمده است با 18 امتیاز در جای اول قرار دارد. دسته روشنی کلوب که نسبت به رقیبان اصلیش یک بازی کمتر کرده است با 15 امتیاز در جای دوم می باشد. تیم ریگر تدزی ترسونزاده با 13 امتیاز در جای سوم است. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنونده گرامی، با این گزارش نشر مجله خبری ما به پایان می رسد، ولی برنامه های ما ادامه دارند. با ما باشید.